أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق مرحمت فرمودند که در چنین مجالسی با رغبت و اشتیاق شرکت بکنیم. انشاءالله اون چه که در این مجالس به ما میرسه و در غیر این مجالس از معرفت نور انشاءالله برای ما ماندگار باشه و توفیق عمل برای ما انشاءالله به همراهش نصیب بشه. من اجازه بدین بحثم رو با یه سوال که سوال تقریبا مشهور و قدیمی و تکرار شونده است آغاز بکنم. این سوال رو بهانه بکنیم در واقع برای ورود به یه بحثی که به نظر میاد یه بحث مهم و مبناییه، و برای پاسخ سوال دوستان جوان که به راحتی چنین امکانی رو دارن که به فضاهای مجازی به چیزایی که تو اینترنت هست مراجعه کنن، پاسخ سوال رو به طولها و تفصیلها پیدا بکنن. ولی از باب این چند جلسه که خدمتون هستیم توفیق داشته باشیم ما هم انجام وظیفه کنیم. این سوال یا این شبهه، این سوال یا این شبهه که آیا برای امام حسین علیه السلام باید گریست؟ آیا گریه برای امام حسین علیه السلام فائده دارد در کنار اعمال و مناسک دیگر؟ ببینید، شما گریه برای امام حسین علیه السلام بذاریم وسط، حالا دور این میخوام بچرخیم، هی سوالاتی که هست رو با هم مرور کنیم. گریه برای چی؟ باید درس آزادگی بگیری، باید بری ببینی امام حسین علیه السلام پیامش چیه. حضرت نرفتن کشته بشن که ما گریه کنیم. ما از همه عاشورا فقط گریهشو بلدیم. این سینه زنی که میکنی، مشتی که به سینه خودت میکوبی، به سینه دشمن بکوب. این که میشینی گریه میکنی، بلند شو به جاش کار مفید انجام بده. بعد سید ابن طاووس آورده که اگر مثلا نبود که الان این گونه است، مثلا باید بر این شهادت ما، البته این تعبیر اینجور نیست دقیق، شبیه اینه، باید شادی می کردیم از این که سید الشهدا علیه السلام مثلا به این مقام نائل شد. مولوی شعری دارد که در اونجا همین رو میگه که من دیدم یه عده‌ای، باز مضمون رو دارم عرض میکنم، چقدر ساده نگرن، چقدر ظاهر بینن، چقدر ساده لوحانه گریه میکنن. اونجا یه اتفاقی افتاده بین عاشق و معشوق، اونها از هم راضی ان، اینا رو ما داریم میبافیم، زار میزنیم. به انواع و اقسام در واقع با گریه و بکا در واقع مقابله میکنن. مگه میشه گریه اینقدر ثواب داشته باشه؟ مگه میشه گریه فقط گریه باشه؟ خب بعدش چی؟ خیلی، انقدر جمله هست، انقدر هست که اصلا حد و حساب نداره. خب این سوال در واقع یه تحریکی بود که ما نسبت به یه موضوعی که شاید سابقا
بارها این سوالات رو شبهات رو شنیده باشیم، یه یاداوری بشه، زنده بشه. حالا انشالله وارد موضوع خودمون بشیم و اصل موضوع. عرض به خدمتتون که در زندگی اجتماعی ما یه اتفاقی میفته که این اتفاق خیلی عجیبه. تو خیلی از حوزه‌ها این اتفاق تکرار میشه و اتفاقا آزاردهنده هم هست و جالبه. ما خودمون رو از این رها نمی کنیم. میخوان ازدواج بکنن دو نفر. به لحاظ قواعد شرعی ازدواج چه چیزهایی درش واجبه؟ خب این واجبه درش که دختر خانومی که میخواد ازدواج کنه از ولی خودش اجازه میگیره، یه تعهد فیما بینی هست که اونو باید بلد باشن، یعنی اون کسی که شوهر است باید بداند وظایف او چیست و چه حقی از زنش به گردن اوست در آینده، یعنی از اون موقع که شروع میشه زندگی تا آخر، فرزنددار میشه و الی آخر. اگه او زودتر مرد، این زودتر مرد، فرزندانی مردن، خیشان، همه رو باید بلد باشه. نمیشه بره بعد بگه من نمیدونستم. همچنین زنم باید بدونه وقتی که به این ازدواج تن در میده، باید بدونه که چه حقوقی در این میان از جانب خدای متعال تعیین شده. پس دو نفر با آگاهی از حقوقی که خدای متعال تعیین کرده، که اینم عقلیه، چون کسی میتواند تعیین حق بکند و حقوق رو اعلام بکنه که خالق باشه. ببینید صاحب این خانه میتواند بگوید میخوان مردم وارد شن، کفششونو بذارن فلان، بیان اینجا، اون طبقه نرن، اینجور نکنن. تازه ما که مالکیتی که داریم بلا تشبیه مثل خدا که نیست. خدای متعال منو خلق کردن، لذا خدای متعال میگن تو یادت باشه وظایفت اینه. آی مردم یادتون باشه این مخلوق منها، شما باید نسبت به این حقوق و رعایت بکنید. درسته؟ خدا یه چارپای خلق کرده به اسم گوسفند، به ما اجازه داده ذبحش بکنیم. اگه اجازه نمیداد نمیتونستیم استفاده کنیم از گوشتش. درسته؟ حالا میخوام استفاده بکنیم. همین خدا میگه اگه میخوای ذبح کنی باید اینجوری ذبح کنی. دیگه بقیهش حاشیه است، بازی افراده. این ذبح اینجوری درسته، اونجوریه، با گیوتین، اینا حرفی تو داری میزنی، اصلا تو مالک نیستی. عقل میگه مالکش هر چی گفت بگو چشم، بعدن برای تو معلوم میشه. این مدلی که مالک گفته در ذبح گوسفند که انجام بدی، این مدل رو اگه طبق اون چیزی که مالک گفته انجام بدی، گوسفند هیچی نمیفهمه. حالا بحثش باید بمونه. درست شد؟ و اون چیزی که تو از گوشت او مصرف میکنی برای تو پاکه و برای تو در واقع اون چیزی میشه که به درد بدنت میخوره. درست شد؟ خب میخوان ازدواج کنن، حقوق معلوم شد، خدای متعال هم گفت باید در واقع راضی باشن طرفین، به این ازدواج تحمیلی نباشه، ولی او اجازه بده. این الفاظ رو رد و بدل میکنید، شما دیگه در واقع میتوانید با هم زندگی بکنید و دیگه مثل قبل نیستین که این ممنوعیت ها باشه. حالا دیگه زندگیتون اینه، اینو نگه دارین. توی این گزارشی که من کردم شما فرض کنین ما 10 جمله داریم که واجب این کار انجام بشه. خوبه؟ بعد خدا لطف کرده 20 جمله دیگه هم پایین هست مستحباتشه. درست شد؟ حالا من میخوام یه کاری انجام بدم، واجباتشو بلدم، حالا میرم سراغ مستحباتش. مستحباتش هم توفیق پیدا میکنم انجام میدم. مستحبات بعضیاش یه چیز معین مشخص نیست. مثلا عرض میکنم، مثلا واجب اینه که شوهر برای زن 2 نوبت لباس بخره مطابق شأنش، ولی مطابق شأن لباس تو بازار 1000 مدل هست. مستحب به ولیمه بدن، ولیمه رو میشه به 1000 مدل داد. درسته؟ از مستحب یکم جلوتر بریم، اینه که اون مستحب رو چجوری میخوان انجام بدیم و چه حواشی در واقع پیدا میکنه، اونم میشه گام سوم. یه سنت اجتماعی هم درست میشه گام چهارم، که تو تهران عروسی میخوان بکنن رسم اینه، یه دسته گل باید بخرن، ماشین، اینجوری، اینه که اصلا تو مستحبات که نیست که. درسته؟ ما سنت اجتماعیمونه. خب میخوام یه ازدواج بکنیم. تو این مسیر هی این قلتیده، امروز یه جوان میخواد ازدواج بکنه، از ته شروع میکنه میاد بالا. سنت‌های اجتماعی، تکلفات اضافه، کارهای مزخرف. مزخرف یعنی اضافه، زخرف یعنی چیزایی که زائد اضافه است. اینا میاد جلوی چشمش و اولاً باید این کارا رو بکنه. ببخشید چون من برخورد کردم و طرف رفته وارد زندگی شده، بعد یک دو سال اومده اعتراض کرده، گفتم مگه تو نمیدونی این حق اوست؟ گفت نه. گفتم خب نمیدونی برای چی ازدواج کردی؟ برای چی؟ مثل که تو رفتی گواهینامه گرفتی، اصلا قوانین راهنمایی نمیدونی چیه، فقط دنبال اینی که مثلا اطراف ماشین چی آویزون کنی، چجوری سیستم ببندی صدا کنه. خب ازت میپرسن خب چرا اینجا اومدی؟ جریمت میکنن، ماشین رو توقیف میکنن. میگه برای چی توقیف میکنی؟ میگه قانونه. میگه خب میگفتیم. میگه خب گفتیم روز اول. ما از این ور شروع میکنیم میایم جلو. یعنی انقدر این سنت های اجتماعی، این تکلفات زیاده و همون هم باید مراعات کرد. اون وقت جالبه، هر کس هم که اینو میدونه، میدونه اینا اینطوری ها، ولی میگه بذار این دفعه رد شه، دیگران سنت شکنی میکنن، حالا ما که. اون وقت براش قرض میکنه، زیر بار قرض میره، همه این کارا رو میکنه. دقت کنید، برای کاری که نه اجر میدن. جالبم هست تو دنیا هیچ کس مدهم نمی کنه. یعنی اگه کسی بفهمه طرف رفته چند میلیون پول قرض کرده که شامش بشه این، تای ذهنش میگه بابا عجب آدم احمقی، رفت قرض کرد ملت بخورن، اصلا کاری هم به کارش ندارن، همه رفت دستشوی. خب از ته شروع میکنیم میام بالا. جوون میترسه ازدواج کنه، دختر یه جور میترسه، پسر یه جور میترسه، خانواده یه جور میترسن. بعد اون وقت تبعاتشو ببینید، وقتی میخوان بریم صحبت کنیم، خانواده از قبل میخوان یه کاری کنن، گارد طرفو باز کنن، نکنه این بگه لباس عروس اینجور بخریم، اجاره کنیم یا نکنیم، اینجوری چیکار کنیم، ارزون میشه از کجا بخریم. ببینید فکرا کجاست. ازدواج که از آیات خدای متعاله، کن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. اینو تبدیل کردیم به یه چیزی که اصلا طرفش نمیشه رفت. اون وقت میخواد توجیه کنه، اسم مستحب میاره. بابا مستحب به ولیمه بدین. طرف میخواد مشرف شه حج، خب بعد بار بزنه سوغاتی بیاره بده دیگه. بعد یه مدت بعد اونجا علاف شه بره بخره، بعد یه چیزی بخره بیاره دیگه. اونجا هم نخواد بخره، اینجا میخره، بعد به دروغ میگه آره سوغاتی آوردم. بابا خودتو راحت کن دیگه، برو ببین اصلا سوغاتی واجبه، مستحبه، چقدرش مستحبه، به کی مستحبه. چرا راحت زندگی نمی کنی؟ چرا نمیگی بگه آقا من این اینجوریه، اینو دارم، این دارایی منه دیگه، منو بشناس، من رو بشناس. همش دروغ، همش دروغ، نه به معنی دروغی که آدم بخواد خیانت بکنه، نه، دروغ از سر ضعف نفسه. وقت همه اینا رو پای دین میذاریم، بعد یه آدمی از اون ور بلند میشه میگه ازدواج سفید این درد سرم نداره. بعد طرفم میگه مریضم. ببین کی اینو درست کرد؟ خودم. میگه سفر حج میخوای بری انقدر ملون خرج کنی، انقدر ملون سوغاتی بخری، بعدم باید بیای سالون بگیری یا ولیمه بدی. اینا جزئش بود. بعضی موقع این دختر خانمایی که تازه به سن تکلیف میرسن میخوان نماز بخونن، شاید شما دیده باشین کنار خودتون، یه چادر خاص با یه گل خاص با یه مدل خاص، سجاده خاص، قرینه، مهر، فلان، اینا رو از ما یاد میگیره، اون مغز رو یاد نمیگیره. من 20 سال اینجوری نماز میخونم، خب بعد 20 سال میام این چی شد؟ من چه نمازیه دارم میخونم؟ اصلا نماز قرار بود چه اتفاقی توش بیفته؟ حج قرار بود چه اتفاقی توش بیفته؟ اصلا ازدواج قرار بود به عنوان آیت خدا چه اتفاقی توش بیفته؟ اصلا نیست، اصلا گم میشه. نه من میدانم، نه آموزش گرفتم، نه آموزش میدهم. اگرم بدانم جرئت نمی کنم آموزش بدم. میگم ولش کن بس بگذره. جشن عبادت مد شده. درسته یا نه؟ شما برید مطالعه کنید این جشن عبادت کدومش اصلا ربطی به دین داره. ما بلدیم توجیه درست کنیم ها. ببینید دکور رو میزنیم برخه 4 تا اسم امام و پیغمبر میزنیم درست دراد دیگه، 3 تا آیه قرآن پخش میکنیم، یه متن مثلا معنوی درست میکنیم. بابا جشن عبادت قرار بود چه اتفاقی درش بیفته؟ قرار بود اون بچه وقتی که به سن تکلیف میرسه چه حسی درش زنده بشه؟ اصلا رفت گم شد. عنایت فرمودین این توی زندگی ما این رفتار شایعه ها موج میزنه. حالا ممکنه بعضی ها اینو مدیریت بکنن برای اینکه مردم منحرف شن، ممکنه مدیریت نکنن. اونا که دلشون میخواد مردم برن زیورالات بخرن، آرایش کنن، تجملات، امروز این مده فردا اون مده، لباسی که داری و بندازی تور بعدی و بخری، بازار باید بچرخه. من نمیدونم اینو ممکنه بعضیش عمدی باشه بعضیش هم نباشه، ما نمیدونیم، ولی بالاخره این زندگی ما داریم میکنیم. هیچ کدوممون هم جرئت نداریم، ببخشید هیچ کدوم، من خودم میگم من اصلا جرئت ندارم ساده خودم باشم زندگی بکنم. از زندگی لذت نمیبرم، از همسرم لذت نمیبرم، از بچه ها، پدر، مادر، همسایه، رفت آمد، امان از مهمانی. مهمانی مصیبت و بختکیست به سرم میآید و وقتی که میره فوشیه که نثارشون میکنیم خوب شد رفتن، در حالی که مهمانی و حضرت گفتن حبیب خداست، نعمت رو میاره، برکت رو میاره و نکبت رو میبره. ما خراب میکنیم، ما خراب میکنیم، بعد عجیبه همین کارا رو میکنیم، بعد همه هم سر دین خراب میکنیم، بگوییم دین اینا رو به ما آموزش داده. خب این بحث رو در جای خودش بزرگواران، دوستان جوان مطالعه کنن، مقید باشن. اینا احتیاج به فکر داره، به تأمل داره، جرأت آدم باید بکنه، سنت شکنی بکنه، باید بگه خب آقا من اینطوری نمیتونم زندگی بکنم. بارها دوستان عزیز آمدن خواستن ازدواج کنن، حالا پسرها بیشتر سوال میکنن، من بهشون گفتم آقا راستشو بگو، میزان دارایی تو راست بگو، بگو آقا من خانه ندارم باید اجاره بکنم، من اجارم اینقدر میتونم اجاره کنم، نمیتونم بیام تو این محله. میگه آخه بده، ممکنه بگن نه. خب بابا بذار بگن نه دیگه، میخوای یه دروغی بگی بگن آره؟ برای چی؟ خب حالا یه کاریش میکنیم. وقت 2-3 سال اسیر کلافه به خودت فوش میدی به زمین و زمان. این اتفاقی که عرض کردم توی دینداری ما به شدت رخنه کرده. توی دینداری یعنی چی؟ ببینید ما الان وقتی که از دین صحبت میکنیم، ببخشید این تعابیری که میکنیم، این تعابیر دقت کنید توی این بحث باید جا بگیره تا معنادار بشه. شما از این بحث این جملات درارین ببرین بیرون، بدنماست، بدنماست. طرف میخواد عزاداری کنه، طرف میخواد بره زیارت، طرف رفته روزه، یه دفعه که من میگه آقا نماز واجبه، زیارت که واجب نیست، برو نماز تو بخون. اینا کجا یاد گرفتی نماز واجبه زیارت واجب نیست؟ نماز واجبه عزاداری واجب نیست. میشه به من بگید شما با عنوان یه استاد دین شناس اینا کجا آوردین؟ ببینید من نمیخوام بگم نماز واجب نیست، اشتباه نکنید، میخوام بگیم چی بزرگه تو ذهن ما تو دین داری، چی کوچیکه. یه سوال ساده بکنم برای اینکه خیلی طول ندیم، برای اینکه برسیم به نتیجه. میخوام چند تا گزاره دینی، چند تا از اعمال و مناسک و عبادات و اسم ببریم بزنیم رو کفه، وزن کنیم ببینیم کدوم سنگین تره. محبت به پیامبر و آل او صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل علی محمد و محبت ورزی به اونها، این یه بسته است، میذاریم روی کفه ترازو. نماز میذاریم روی کفه ترازو، روزه میذاریم روی کفه ترازو، ببینیم کدوم سنگین‌تره. روزه ماه مبارک 30 روز گرسنگی، ما وزن میکنیم، ما حرام ها رو ما وزن میکنیم، واجب ها رو ما وزن میکنیم، مستحبات و مکروهات و نجس پاکی رو ما وزن میکنیم. من سوال میکنم از خود خدمتتون، آیه در قرآن فرموده است که این پیامبری که رحمت للعالمین است، حبیب خداست و رسالت او رسالتی است که همه انبیا زیر چتر رسالت این پیامبرند که پیامبری میکنند. درسته؟ حالا در رسالت پیامبر در جای خودش باید سخن بگیم این عظمت این قضیه رو. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این عظمت فرموده است به کلام الهی. قل بگو بهشون که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این آیه نشون میده مودت فی القربا بر قله نشسته. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، این همه چیز گفتی یا فما بلغت رسالته و نترس والله یعصمک من الناس. این چیز پیامی که اینجا قراره داده بشه، این پیام بر تاروک اعلای دینداری نشسته است. درست شد؟ فرمایشات رسول خدا در مورد امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه های مختلف، در روایات مختلف، در متون اهل سنت نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام اینقدر زیاده، اینقدر زیاده، اینقدر زیاده در مورد خود حضرت، ولایت حضرت، اطاعت حضرت، محبت حضرت، بغض دشمنانش، یاری حضرت، اینقدر زیاده، هیچ حکمی از احکام شریع شما پیدا نمی کنید به این مقدار بهش توصیه شده باشه. چرا؟ چون ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه. درسته؟ این هم میره بالا. میخوام دینداری کنیم دیگه، درسته یا نه؟ ببینید من میگم اینا که خوب هیچی، اینا که خوب خوبه بابا، باید آدم محبت اهل بیتو داشته باشه، این که خوب ولش کن، قدیرم که گذشت، برو کنار. چیکا بکنیم؟ نماز، 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 نماز بی اهمیت نیست. اشتباه نکنید توی این فضا، این جمله رو گوش کنید، نماز، نماز، میام جلو. بعد میرسی سال 61 هجری میبینی بعضیا نماز زیاد میخونن، بعضی ها نماز تراویح میخونن، بیشتر از تو هم میخونن، ولی پیغمبر کشن، پسر پیغمبر میکشن، آدم ها رو به تهمت شرک میکشن. خب آدم کم میاره دیگه، تو که نماز میخونی که روزه میگیره، چه حالی داره؟ قرآن میخونه، چه حالی داره؟ ببینید این اون چیزیست که اهل بیت در روایات انقدر بر این تأکید کردن و آیات قرآن انقدر بر این تأکید داره که حد و حساب نداره. خب بحث رو یه بار من برگردونم از اول بگم. میگم میخواین ببینید دین اسلام چیه؟ میخواین بدونید خدا روز قیامت از شما چی رو قبول میکنه؟ میخواین بدونید سنگین ترین چیز در نامه اعمال شما چیه؟ دیگه اینی که سنیام گفتن که سنگین ترین صلوات بر محمد و آل محمد است. شما میخواین بیان دوتا لشکر رو در کربلا با هم مقایسه کنید، ببین همه چی رو تیک بزنید، همه دارن، این ور امام حسین علیه السلام رو دارن، اون ور دشمنی با امام حسین، و بعد طبق فرموده اونا در قعر جهنمن، اینا در جایی هن که با اونا نمیشه کسی رو مقایسه کرد. ببینم اینا دین هست یا نیست؟ بخشی ما اینجا سرگرمی داریم، دهه محرم، تو محرم و صفحه نشستیم وقت تلف کنیم، مثلا شام بخوریم، آخه یه روز فکر کنیم. من با چند تا از علمای سنی تا بال شده بحث کردم، شروع کرده آقا وضو در قرآن اینجوری آمده از سنت فلان، گفتم آقا منو مشغول احکام نکن، من مثل تو وضو میگیرم، قصه نخور، برو اصل رو درستش کن. تو وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر، ولی از جانب خدا رو ورداشتی، یکی دیگر رو گذاشتی، میگه از اون اطاعت نکن، از این اطاعت بکن، یعنی شرک. منو به شرک دعوت میکنی، بعد میگی نماز بخون. بخشین دیگه، از این بدتر شما چی میخواین؟ اصل دینداری از کجا شروع میشه؟ از اطاعت اون که خدا تعیین کرده. اصل شرک از کجا آغاز میشه؟ اینی که اونی که خدا تعیین کردن رو ورداری، جاش یکی دیگه بذاری. اینو من مکرر عرض کردم، مشرکان دوتا خدا قبول ندارن، مشرکان الله رو قبول دارن به عنوان خدا، شرکا براش میگذارند، برای افراد سهم میذارن، برای اون که دلشون میخواد، بریم بخونید قرآنو. این بحث توفیق بوده مکرر، امسال سال پیش مکرر گفته شده مراجعه بفرمایید. بابا اصل دین توحید و شرکه، اینو ولش میکنه بعد میاد سر این پایینی رو بحث میکنه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید فقهای ما رو ضرورتی که بوده برای اینکه احکام روشن بشه، آدم بدونش یه جور نماز بخونه، اینا زحمت کشتن، تلاش کردن. ما از تمام دین و تمام معارف دینی و تمام علمایی که در دین کار کردن فقط این رگه رو گرفتیم که یه عده‌ای مثلا در فقه زحمت کشیدن. بابا در تفسیر هم هست، در تاریخ هم هست، در امر ولایت هم هست، در زیارات هست، در بسیاری از چیز افراد متخصص در طول تاریخ بودن. در این که اصلا من با امامم چجوری من برخورد کنم؟ شما رساله عملیه رو واکنید، بحث اخلاق توش میبینید، یا علمای اخلاق کتابای اخلاق مینویسند. نه اینکه عمل کردن به احکام رساله آدم بد اخلاق میکنه، نه، عرضم اینه که کتابای اخلاق دیدین یا ندیدین، کتابای اعتقادات دیدین یا ندیدین، کتاب توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت دیدین یا ندیدین، بحث قرآن و تفسیر، همین فقط همین رساله شد دین؟ این اون ارمغان سقیف است، نه این کاری که ما داریم میکنیم. بزرگواران جمله رو برگردان نکنید، سوء تعبیر نکنید، عرضم چیز دیگه است. آنچه که در سقیفه اتفاق افتاد که دقیقاً رفتار یک منافقه، منافق از دین پوستش رو نگه میداره برای اینکه تظاهر کنه به دینداری، مغزش رو میکشه بیرون. نماز، نماز، نماز. میگم حقیقت نماز چیه؟ میگه ول کن اونا رو، نماز، نماز. میگم برای چی دارم میخونم؟ هیچ. جوانای ما نماز میخونن، بعد یه مدت میگن ما هیچ حسی نداریم، برای چی نماز میخونیم؟ حج به جا میارین. حج تمام شدنش، تمام الحج چیه؟ لقاء الامامه. نه اینکه لزوما امام زمان علیه السلام رو دیده باشی تو اون جایی که هستی، تو مکه و مدینه. ببینم نماز ما تمام میشه، آخر نماز شما چی میگین؟ نمیگین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. شما قبل نماز با تی نماز نزدیکتر نشدین به پیغمبر. خب نشدین، اشتباه کردین، چون شما قراره به نماز، به معراج برین، به جایی برین که پیغمبر شما قبلا اونجا رفته، شما نزدیک میشین به پیغمبر، میگین آقا سلام علیکم، رسیدم خدمتتون. اینو کی باید به من یاد بده؟ فکر نکنید من میگم نمازو برای پیغمبر بخون، نمازو رو به پیغمبر بخون، نمازو به یاد پیغمبر بخونید. عرضم این نیست. نماز که معلومه برای خداست. اینا رو من یاد نمیگیرم. اون وقت حواشی نماز، نماز. بزرگواران، یه کسی برگشت تو حرم کربلا، موقع اذان شد، گفت ببین برو کنار میخوام نماز بخونم. اون گفت عزیز من، اینجا رو امام حسین برای زیارت خریده، اینجا مال زیارت، مال نماز نیست. من بخوام زیارت کنم، تو بخوای نماز بخونی، تو غصب میکنی اینجا رو. بریم ببینید کربلا رو، تو روایت ببینید محل زیارته. خب نماز ده متر ورتر برو بخون. بنده نمیگم کنار حرم نماز نخونید، بالا سر نماز نخونید، زیر قبه نماز نخونید. بزرگواران سوء تعبیر نکنید، اصل دور حرم امام حسین هستن مگه برای زیارت نیست؟ تو زائر و حل بدی که نماز بخونی، تو غصب کردی. هر چیزی جایی داره، مثل که شما بلنشی بیای تو خونه من، میگم چیکار داری؟ میگم وقت نماز رسیدم، جایی ندارم، اومدم نماز بخونم. میگه به من چه میخوای نماز؟ خونه من اینجا جای زندگیه منه، برو بیرون. البته آدم باید ادب کنه، بگه باشه بفهم نماز بخونید، اما اگه راه ندادی که تخلف نکرده، که تخلف نکرده. خوب دقت کنید چجوری سر آدم شیره میمالن. طرف میگه آقا حجاب واجبه، زیارت واجب نیست. آخه این چه جمله ایست مقایسه میکنی؟ کی گفته زیارت واجب نیست؟ من از شما سوال میکنم، الان یکی از در وارد میشه، میگه امام زمان اسلام تشریف آوردن ولی الان اراده قیام نکردن، تشریف آوردن. میگم کجا آمدن؟ میگن کوچه مفتوحی. میخوان ما بحث ادامه بدیم، میریم خدمتشون. ثانیه ای مکس کنی تو اینجا، غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. باید بریم خدمت اماممون بگیم آقا ما تسلیمیم، بفرمایید چه کنیم. ببینم شما امام زمانو ببینی بدونی جاش کجاست، نباید بری بگی آقا من تسلیمم، بگین چه جوری زندگی کنم. تسلیم یعنی چی؟ یعنی السلام علیک یا صاحب الزمان. خب زیارت یعنی تسلیم دیگه. مگه حضرت نفرمود حقی از ما به گردن شیعیانه؟ یکی از اون حقوق اینه که برای زیارت ما بیان. زیارت رو میکنی مستحب، محبت رو میکنی مستحب، مودت رو میکنی مستحب، ولایت رو میکنی مستحب، ذکر فضائل رو میکنی مستحب، شنیدن فضائل رو میکنی مستحب، حقوق مؤمن رو برمیداری میکنی حقوق بشر، اختصاصات یه شیعه رو تبدیل میکنی به اختصاصات انسانها، یعنی به ویژگی انسانها. همین کارا رو میکنی، از دین برات یه سری صورت میمونه، بعد اونا رو انجام میدی، بعد خودت هم تو تنهاییت میگی چی شد این کاری که من کردم. اینی که فرمود بدون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام عملی قبول نیست، اینو توجه کنید، این چانه زنی خدا نیست. این معناش اینه که اصلا عمل قابل قبول نیست. شما اسکناس چاپ کنید رسمی نه جعلی، اون نخ اسکناس یا اون چیزی که به اون اسکناس معلوم میشه تو نور زیر دست، اونو نزنید. همه تلاشو کردین، همه زحمتو کشتین، به درد نمیخوره. نماز بخون، جهر به بسم الله نداشته باش، بسم الله نگو اول سوره، خب نمیپذیره. روزه بگیر، چند دقیقه مونده به افطار، افطار کن، نمیپذیره. سر خدا که نمیشه شیر مالید که. خدا برای سرگرمی که پیغمبر نفرستاد، برای سرگرمی که امام نفرستاد. ببخشید یا صاحب الزمان، امروز امام زمان الاسلام برای سرگرمی امامن؟ برای اینکه خالی از عریضه نباشه امامن؟ ببخشید چند تا از ماها وظیفه واجبمون رو نسبت به اماممان میدانیم؟ آقا ول کن، اونا که واجب نیست. شما خیلی به ائمه علاقه داری و تندش میکنی. آقا برو روایت اهل سنت رو بخون، برو اون چی که در تاریخ بوده رو بخون. شما اینجا نشستین روزه چی گوش کنین؟ شما میخواین این را بشنوین، بهترین مخلوقات خدا که حضرت فرمودن از اینها بهتر دیگه کسی نیست، میخواین ببینید اینا جانشان را در راه امامشون دادن. بزل و مهجهم دون الحسن. و حضرت هم قبلش گفتن، گفتن من کان بازلن مهجته فینا. اگه اعتقادش اینه که در راه ما مهجشو بازل بکنه بیاد، قطعا هم کشته میشین. فکر نکنین کشته نمیشین، کار دقیقا همینه، هستین بیان. بفهمید پس اونا خطا کردن، شما چرا رفتین کشته شدین؟ شما زنده میموندین، بعد گردم همایی میذاشتین، بعد فلسفه قیام رو بررسی میکردین، جلسه میذاشتین، امام حسین علیه السلام رو معرفی میکردین. آقا من نمیدونم شما چی میگی، وظیفه اینه، وظیفه اینه. اینا نیست تو دین. بنابراین بزرگواران، نماز عمود دینه، ولی که شما 5 تا روایت دیدین از صلات عمود الدین، 20 تا روایت داریم که ولایت امیرالمومنین عمود الدین. اینو خوندی اونو نخوندی، اینا مقابل هم نیستن. بعد این که من عرض میکنم بعد نشست اینا رو خوند، واسه این صلات و ولایت با همه. لذا شما ببینید افراد راحت روزه میگیرن اما سخت نماز میخونن، در که ظاهرش روزه سخت‌تر از نمازه، گرسنگیه. قرآن هم همینو میگه، استعینوا بالصبر والصلاة، فرمود روزه و نماز در یه روایت، فإنها لکبیرة، صلات مؤنثه، صبر مذکره، اون صلات سنگینه. بابا 17 رکعت، 17 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت دیگه دلاراس شدنه دیگه، قبل غذا، بعد غذا، قبل خواب، بعد همش میشه خون. روزه از صبح تا شب، تابستون زمستون، شغلم داری، کارم داری، گرسنگی بکشی، این سخته؟ خب بعد سخته، نگاه کن دیگه، طرف زورش میاد نماز بخونه. بعد میری روایت میخونی، حضرت فرمودن صبر رسول خدا، صلات امیرالمؤمنینه، قبول اسلام آسان است، قبول ایمان سخت است. اسلام مال ظاهره، ایمان مال قلبه. لذا شما منافق دارین، با پیغمبر ظاهرا مشکل نداره، به امیرالمؤمنین میرسه یه دفعه زخمش تیر میکشه. بعد ما روایت داریم تو اهل سنت زیاد، بزرگواران روایتی که توصیه کرده به نماز شده 100 تا، روایتی که توصیه میکنه به امیرالمومنین بیش از 1000 تاست. من میپرسم چرا تو این تقسیم بندی ما جابجا کردیم؟ عرض نمی کنم نماز نباید خون، نمازو که میدانید من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، همه میدانید. اما در مورد ولایت امیرالمؤمنین باور نداریم، کسی که نپذیره اصلا تو حوزه ایمان نیامده که شما بگین فقط کفر، اصلا نیامده تو حوزه ایمان. خب اینجور دینداریه که نتیجهش اینه، گریه برای امام حسین برای چی؟ شما وقتی همه چیو جا به جا کردی، بعدن متعلقات اونام جا به جا میشه دیگه. برای همینه تو جشن تکلیف اون دکوره مهمه، نه اون حقیقت تکلیف. تو ازدواج اون گل و اون عکس و اون نمیدونم ماشین اونا مهمه. بابا قرار بود اون موقع که میخوان صیغه عقد و جاری کنن وقت استجابت دعاست، کجاست حواست؟ برو ببین چی گفته تو روایت. یکی از مناسک دینیه. چرا میگم مناسک دینی؟ مگه خدا نگفت انکحو؟ این همون خدایی که گفت اقیم الصلاة. این میشه بدبختی ما. من عرضم تمام، اینو جمع بکنم به مناسبت اون سوال که یه سری از چیزایی که ماها الحمدلله مقیدیم اینا رو خیلی چیپ و پست و بیخاصیت و اینا معرفی میکنه، اینا رو ما همش تعجب میکنیم چجوری جواب بدیم. ریشه اینه که اصلا دین وارونه ارائه شده. اینو من عرض نمی کنم، روایت پیغمبر از فرمایش اهل بیت علیهم السلام است. نماز ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها. اون چیزی که در صحیفه اعمال یک مؤمن نظر میکنن همه رو با اون میسنجن نمازه. همین رو بلدیم همه. بابا درد بیدرمونی که این نمازه کدوم نمازه؟ نماز عمر سعده؟ کدوم نمازه؟ اینو باید تعیین بکنیم. تمام تلاش شیطان اینه که دین ظاهرش بماند ولی باطن و حقیقتی نداشته باشه. لذا شما جوانا رو باید به زور حل بدین نماز بخونه. خب باید طعمی بچشه این آخه. باید من بلد باشم به این یاد بدم وقتی سر نماز میسی چه اتفاقی میفته، امام چه فرموده، امام چگونه نماز میخونده. اینو عرض کردم یکی از شبا. ببینید از اصحاب حضرت که مثلا نقل حال هر کی هست، ابو سومی هر کس دیگه هست، میاد به حضرت عرضه میداره، میگه آقا وقت نمازه. بابا نمیاد تذکر بده آقا نماز اول وقت مهمتر از جهاده. اینو نمیخوان بگن. میگه میشه یه بار دیگه با شما نماز بخونیم؟ الان وقتش رسیده. میشه یه نماز دیگه هم با شما بخونیم؟ اینو کسی میتونه بگه که طعم خواندن نماز پشت امام زمان علیه السلامو چشیده باشه. کسی طعم نماز رو پشت امام چشیده باشه. بدبختی ما اینجاست. ببین چی چشیده؟ یه بار دیگه با شما نماز بخونه. یکی از علما خدا رحمتش کنه، نمازش خیلی معروف بود، من نمیخوام اسم ببرم، همه میشناسید که خودن، که اسم کسی رو نبریم که بگیم ایشون خوبه نماز بقیه بعد. ببین من آدم میشناختم، میگم من هر روز میرم قم که با ایشون نماز بخونم برگردم. 2 سال. اصلا من که نمیفهم یعنی چی نماز. اینجوری باید بهش آدم اهمیت بده. نماز خیلی مهمه. نماز زندگی منو جابجا میکنه. کسی خانش و خانوادش آباده که تو اون خانه و خانواده نماز با شخصیت باشه، محترم باشه. اما اون نمازی که اهل بیت تعلیم میکنن که باطن دارد، حقیقت دارد، معنا دارد، نه اینکه نمازتون رو بخونیم شمشیر رو تیز کنیم میخوام بریم پسر پیغمبر رو بکشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. من خواهش میکنم توجه کنید، ببینید بحث هایی که قرار باشه یه جایی رو آدم بتونه تفکیک کنه باز بکنه، همیشه این خطر تهدیدش میکنه که افراد یه طرفش رو ببینن بعد یه دفعه اون طرف رو کش بدن سوء برداشت بکنن. من خواهشم از عزیزان اینه، اگر احساس کردن بحث امشب جاییش ابهام داره، سنگینه یا مثلا درست نیست، حتما مرقوم بفرماین به من تذکر بدن، من انشالله اگه عمر و توفیقی بود شب قبل اشتباهی کردم تصحیح بکنم، توضیحی لازم بود انشالله توضیح بدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسانی آمدند در کربلا و سید و شهدا علیه السلام رو کشوندن به کربلا که مثلا یه عده خیال کنن که اینا نگران دینن، امت اسلام بینشون داره تفرقه ایجاد میشه و اون کسی که تفرقه رو ایجاد کرده کیه؟ حسین است. این تبلیغات. اونا که جیره مواجب میخوردن که آمدن، اونایی هم که میخواستن میگن اه نه مثل این که شاید، گفتم ببین نیای مال و ناموست مباهه، گفت نه پس اصلا لازم به فکر نیست اومدیم. راه ها رو بستن، اونایی که خواستن مجبور کردن آمدن. ببینید جبر توی بحث عدل و جبر و اختیار نیست، اینا جبره که من میترسم پولمو بگیرن میام. سید و شهدا علیه السلام به عمر صد شب عاشورا میگه بیا، عمر صد میگه اگه بیام خانه من را مصادره میکنم. عقلن میشه برای اینکه آدم خانهشو حفظ بکنه آدم بکشه؟ من حضرت ببین به او چی میگه؟ میگه من خانه بهتر از این بهت میدم، بهونه نتراش. در کربلا شعاری که دادن به اسم اسلام و دفاع از اسلام و دفاع از وحدت جامعه، سید و شهدا علیه السلام در طول مسیر نقطه به نقطه نشون دادن که اینا دروغ میگن. اما اونجایی که اینا دیگه کاملا برای همه عیان شد دروغ اینها، نیمه دوم واقعه کربلاست، بعد شهادت سید الشهدا علیه السلام تمام شد، بدنها بر روی زمین افتاده. شما که جنگ تمام شد جمع جور کنین برین، نه ما کارهای واجب داریم، کارهای واجب داریم. کارهای واجبتون چیه؟ اینی که ما دنبال زن و بچه بکنیم، فعلا هر چه که هست غارت کنیم. اینا تخیل نیست. داعشی ها که می اومدن تو سوریه، بعضی هاشون دستگیر شدن یا اونایی که تو اونجا زندگی میکن گزارش میکردن، میگه فرمانده گفته بود حمله کنید به اینها. دقت کنید همه چی مباهه. مباهی اصطلاح دینیه، یعنی هر چی برداشتین شرعاً مال خودتون، هر زن و دختری هم تصاحب کردین مال خودتون، مباح. یعنی این، فکر کنید یه لحظه ببینید اینا اینجوری ریختن تو خیام. حالا میفهمین چرا سید و شهدا علیه السلام هنگام شهادت نگرانه، حالا میفهمین چرا سید و شهدا علیه السلام علی دوام نگاهش به اهل بیتش و خیامه. اینا حمله میکنن، حمله میکنن، اینا که چیزی رو مراعات نمیکنن، اینا در نظر اونها اسیرن، اینا که به رسم پیغمبر عمل نمی کنن. پیغمبر خدا فرمودن در جنگ اگه کسی فرار کرد دنبالش نرین، اسیر گرفتین احترامش بکنین، بزرگ قوم بود بزرگ بدارید، درختی رو نسوزونید، حیوانی رو نکشید، همین رو پیغمبر گفتین جز چیزای اول دعوت و تمام اون آداب جنگه. اما اینا به رسم کشورگشایی ها در زمان خلفا عمل می کردن. ببین هر جا میری هر کی زودتر رفت اون برنده است. مقتل نوشته میگه دیدم یکی از این ملعونها، خودشون دارن میگن، دنبال دختر بچه ای کرد، گوشواره رو از گوشش کند، گوش او پاره شد، بعد گریه میکرد. کی گریه میکرد؟ این که گوشواره رو میکند. گفتم ملعون، خب تو که گریه میکنی، خب چرا گوشواره رو گوش این دختر میکنی؟ گفت آخه من نکنم، خب یکی دیگه میاد میکنه. دلیل رو ببین، هر کس هر چی گیر میاره غارت میکنه، زنانو دنبال میکنن که زیورالات رو بگیرند و مقنعه ها رو از سرها بردارن. چرا این کار رو بکنن؟ بزرگواران، دوستان جوان، تا عمرتون به سر نیامده است، تاریخ بخوانید با حوصله. از کارایی که فرزند عمر انجام میداد، وقتی میگفتن چرا این کارا رو میکنی، میگفت این سنت پدرمه اینه. وقتی میرفتن، ببخشید اینو دارم میگم، جایی اسیر میگرفتن، سنت او این بود. زنی که اسیر میشد حق نداشت خودشو بپوشونه. به صف میکردن اوریان، این اوریان گفتن هر کدوم میخواین سوا کنید بخرید. برین تاریخ بخونید، استاد دانشگاه کتاب نوشته، سه خط بالا نوشته، تمام پایین مدارک از اهل سنت داده. برین بخونید. یکی از دانشجوها سر یه قضیه اعتراض کرد، کتاب بردم بهش نشون دادم، چشمش داشت میزد بیرون، گفت این همه مدرک تو کتاب اهل سنت واسه این نوشته. بعد افتخارشون به این بود. بزرگواران، ایرانیایی که اسیر شدن به دست مسلمونا، به لحاظ اجتماعی مثل حیوان با اونا برخورد میکردن. وقت اینا رو به اسم امام حسین ثبت کرده، طرف ورداشه توی شبکه اجتماعی سه تا مطلب رو با هم قاطی کرده، یه مطلب به اسم امام حسین علیه السلام پخش کرده. بعد میگه چرا برای امام حسین گریه میکنی؟ حقوق بازی هم حدی داره. کنیزان مجاز نبودن سرشون رو بپوشونن، گفتن شما که انسان نیستید که پوشش لازم باشه. اینا رو شنیدین؟ اینا ارمغان حکومت خلیفه دومه. بزرگواران، امام حسین اینا رو میدونه تو کربلا، میدونه اینا چه خواهند کرد با اهل حرم، میدونه کیان آمدن حمله کردن. ما فاجعه حمله به خیام و زنان رو موقعی میفهمیم که تاریخ رو بخونیم. تا اونجایی که تو مجلس یزید، این عرض آخر من، دختر امام حسین علیه السلام میگه ما مثل اسران ترک و روم همینجوری کنار هم ایستاده بودیم، لباسا خاکی پاره، اصلا بدون حفاظ ایستاده بودیم. بعد یه مرد سرخ مویی آمد پیش یزید، در گوشش یه چیزی گفت، به من اشاره کرد، گفت یزید این قیمتش هرچیه، اینو واسه ما بذار کنار، من اینو میخوام. گفت من لرزیدم، دامن عمه رو گرفتم، حضرت زینب. حضرت زینب به من فرمودن عزیزم آرام باش، چنین چیزی رو خدا مقدر نکرده. بزرگواران، روایت بخونید، هر چقدر از سر اینها معجر و مقنعه بکشید، این روایته، خدا حاله از نور دور سر اینها گذاشت، کسی نمیتونست ببینه. باور نمی کنی حضرت صدیق ایشالله خواستی بری بهشت، وقتی حضرت صدیق اومد عبور کنه همه سرها پایینه، هیچکی نمیتونه او رو نگاه کنه. هیچ وقت تو دلت تردید نیاد، نه اونا کار خودشونو میکنن، خدا هم کار خودشو میکنه. والله متم نوره. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلب ينقلب.